بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز از دانشگاه و حوزه، و خدا رو سپاسگزارم که توفیق پیدا کردم شرفیاب بشم به محضر شما. عنوانی که برادران برای این جلسه تدارک دیدن یه بحثی است در باب حضور تفکر اسلامی در چالش‌های فکری معاصر در جهان. نگاه متفکران اسلامی رو، بعضی از متفکران اسلامی رو، آثار عملی فوق‌العاده مهم که به خصوص از قرن گذشته ترجمه شد به جهان اسلام و آثاری داشت در نگاه به علم، در نوع موضع‌گیری در برابر تفکر دینی، تفکر فلسفی، تفکر اخلاقی، آثاری تو حوزه تقریبا همه علوم انسانی و علوم اجتماعی، در باب حقوق بشر و در باب همه مفاهیمی که به نحوی به حقوق بشر مربوط میشن، این آثار رو گذاشت. مسئله ایست که تحت عنوان جهانبینی علمی و علمی بودن جهانبینی مطرح شد، یعنی با این شعار وارد عرصه تفکر نظری و عملی شد. حالا از ریشه های تاریخی بسیار قدیمیش که بگذاریم، در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی تئوریزه شد مجدداً و تبدیل شد به گفتمان حاکم در همه دانشگاه‌های غرب و از اون طریق در همه اکثر دانشگاه‌های دنیا که معمولاً خب مترجم و کپی بردار بودن در همه رشته‌ها، چه رشته‌های علوم فنی، پزشکی، کشاورزی، تا به خصوص علوم انسانی که تقریباً در همه جای جهانی اتفاق افتاد در اثر افول تمدن اسلامی و بالاتر از افول باید تعبیر کرد به فروپاشی تمدن و تفکر اسلامی در خصوص آغاز اوائل قرن گذشته، یعنی اتفاقی که در 100 سال پیش افتاد که آخرین بقایای اقتدار و تمدن مسلمانان، حالا میگیم نمیخوام بگیم اسلامی چون لزوماً اسلامی نبود، بخشای از این تمدن اسلامی بود، بخشای نبود، ولی بالاخره تمدن مسلمانان بود، فرو پاشید در یک قرن گذشته آخرین بقایاش و تمام کشورها و سرزمین‌های اسلامی اشغال شدند، تجزیه شدند، تبدیل به ده‌ها کشور شدند و همه مستعمره یا انگلیس یا فرانسه یا روسیه یا ایتالیا و بعدم که آمریکا رسید. و این فروپاشی فقط فروپاشی سیاسی و نظامی و اقتصادی نبود، بلکه یک ضربه بسیار سنگینی به لحاظ علمی و ایدئولوژیک و گفتمانی اتفاق افتاد و خب آثاری هم داشت. البته الان چند ده هست که میشه گفت پاتک مسلمین شروع شده و این جنبش بیداری اسلامی که شما دارید بعد از 3 دهه آثارش رو در فروپاشی پی در پی و دومینووار حکومت‌های کشورهای وابسته عربی در خاورمیانه می‌بینید، نشون دهنده اینه که مسلمانان بیش از 6-7 دهه حاضر نشدن تحمل کنن این تغییر رو و این بیداری شروع شده و گام اول موفقش هم گام ایران بود و بقیه با یه فاصله بگن یا نگن تحت تأثیر این حرکت دارن تجربه میکنن. البته لزوماً معلوم نیست که حتما گام به گام این مسیر رو طی کنن، از پس همه بحران‌ها بر بیان یا نیان، کادرهای رهبریشون کیا باشن، ایدئولوژی‌های انقلاب درست تئوریزه و حمایت بشه یا نشه، این همه مسائلی است که خب باید منتظر بود چی میشه. البته منتظر باشیم اما منفعل نباید باشیم، هر کسی باید تلاش خودشو بکنه. یکی از چالش‌های مهمی که عرض کردم در قرن اخیر به خصوص پیش آمد این بود که یه فضای گفتمانی تحت عنوان جهانبینی علمی، نگاه علمی به انسان، انسانشناسی علمی، نگاه علمی به حقوق بشر و چه و چه مطرح شد که به معنای لغوی و عام علم و علمی هم پابند و مقید نبود، بلکه مرادش از نگاه علمی به هستی، به انسان و به حقوق بشر و آثاری که در حوزه علوم اجتماعی به خصوص گذاشت صرفا نگاه پوزیتیویستی و تجربی محض بود. یعنی علم مساوی بود با درک حسی، جهانبینی مساوی بود با فلسفه حسی و علم معتبر صرفا محدود شد در حوزه علوم حسی. اوج افراط این تفکر رو در جریان‌های حلقه وین، مکتب وین و اینا مشاهده کردیم در اروپا در قرن 20، اوایل قرن 20 و بعد از 5-6 دهه رفت به سمت یه حرکت عکس العملی شدید و یه نوع علم ستیزی، حتی تجربه ستیزی، یعنی یه گفتمانی در عرصه علم در 3-4 دهه اخیر، 5-6 دهه اخیر در اروپا بیدار شد که رفت به سمت نسبیگرایی و اپیستمولوژی گفتمانی و اویی که ما نه تنها تجربه علم آور نیست بلکه ما هیچ مفهوم قطعاً علمی در هیچ یک از عرصه‌های علم نداریم اساساً و این همه صرفاً گفتمان‌های مختلفاً، اپیستمه‌های مختلفاً، دیدگاه‌های مختلفاً، قرائت‌های مختلفاً و از این قبیل. اما حالا تا قبل از اینکه به این مرحله برسن، ضربات سنگینی به تفکر فلسفی و دینی و تعریف فلسفی دینی از حقوق بشر و مبانی حقوق بشر و علم وارد شد. صدمات سنگینی گذاشت. ضمن اینکه دانشگاه‌های مثل کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین هنوز وارد این مرحله نیستن، نشدن، چون اینا معمولاً با 3-4 دهه تأخیر فاز ترجمه میکنن و متوجه میشن باز حالا اونا تجربه رو گذاشتن کنار، رفتن سراغ مفاهیم دیگه. بعد از 3-4 دهه شروع میکنن تقلید کردن، ادا درآوردن و اونا کم کم میشه گفتمان روشنفکری جدید. حالا هنوز در اکثر کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین هم گفتمان قبل حاکمه، گفتمانی که بیشتر مربوط به یک قرن گذشته میشه. با آرزوی تحول اتفاق نمیفته، باید هزینه نظری و عملیش رو بپردازیم. یکیش همین توجه درست به مسئله علم شناسی و تحلیل درست از جهانبینی علمی. مسئله اینه که متفکران اسلامی به مفهوم جهانبینی علمی و تعریف علمی از حقوق بشر، حقوق بشر علمی که مبنای بسیاری از شعارهای جذاب ایدئولوژیک در قرن 19 و 20 بوده، یعنی شعار آزادی، شعار حقوق بشر، شعار عدالت، شعار رفاه، شعار پیشرفت، شعار برابری، آزادی، اینا همه شعارهایی بوده که هر کدوم محور و سرفصل یکی از ایدئولوژیایی بوده که قرن 19 و 20 رو به آتش کشیدن. اصلا جنگ هایی که شد، درگیری هایی که شد، انقلاب هایی که شد، همه به یکی از این شعارها مربوط بود. همه اینا برمیگرده به تعریف مبنایی از حقوق بشر و اینکه ما حقوق رو چگونه میتونیم برآورد بکنیم و چگونه میشه تفسیر کرد اصلا حقوق بشر با تعریف علمی یعنی چی، علم اینجا به چه معناست دقیقاً. متفکران اسلامی با این چالش بزرگ اون دوران که هنوزم ادامه داره بقایاش، به خصوص در کشورهای مثل کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقایی که معمولاً دانشگاه‌هاشون 40-50 سال با ترجمه دیر می‌جنبن و تمام تلاششون اینه که برسن به حرفایی که 20 سال، 30 سال، 40 سال قبل اونا زدن، خودشون یک گفتمان مستقلی، حرف مستقلی، فکر مستقلی، مبنای مستقلی برای حل مشکلات جامعه خودشون معمولاً ندارن. بیشتر مصرف کنندن تا تولید کننده. متفکران اسلامی چگونه به مساف این دیدگاه رفتن که جهانبینی علمی رو درست تعریف بکنیم و حجیت و اعتبارش رو چگونه اثبات کنیم در حد خود، نه کمتر و نه بیشتر، و چگونه مبانی علمی می شود حقیقتاً برای حقوق بشر تعریف کرد که اگر حقوق بشر درست تعریف شد، آزادی، عدالت، پیشرفت، انقلاب و همه شعارهایی که ایدئولوژی‌های مختلف و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خصوص تو عرصه مسائل انسانی سر دادند، چگونه قابل توجیه خواهد بود. در این دوره مخالفت با تفکر در مسائل ماوراء الطبیعی با پوشش فلسفه حسی و نگاه علمی صرفا به مفهوم تجربی و پوزیتیویستی یک وضع افراطی به خودش گرفته. یعنی شما وارد هر مسئله‌ای می‌خوای بشی، فراتر از تجربه حسی و آزمایشگاهی می‌خوای حرف بزنی ولو برهان بیاری، با این برچسب که اینا حرفای غیر علمی است، چون محسوس نیست، چون آزمایشگاهی نیست، کوبیده میشه و اجازه فکر کردن و حرف زدن داده نمیشه. وقت اینا اونجا متفکران مسلمان بحث کردن که آقا اگه شما راه تفکر عقلی فلسفی و راه تفکر ماوراءالطبیعی رو ببندی، خود تفکر علمی به مفهوم تجربی آسیب می‌بینه و پایه‌هاش متلاشی میشه. همین اتفاقی که افتاد. یعنی شما اگر معرفت تجربی رو اصل گرفتی، معرفت عقلی و وحیانی و شهودی رو همه رو حذف کردی، خود معرفت تجربی اولین قربانیشه. چون اصلا اعتبار تجربه و علوم تجربی، اعتبارشون یه مفهوم تجربی نیست، با تجربه اثبات نمیشه. اعتبار تجربه با تجربه اثبات نمیشود. اعتبار تجربه باید با برهان عقلی فلسفی، با اتکای به عقل و شهود اثبات بشود. خود تجربه اعتبار خودشو نمیتونه ثابت بکنه، چون اگر تجربه اعتبارش منوط شد به یک تجربه دیگری، وقت سوال میکنه اون تجربه دیگه، تجربه دومیه، اعتبارش چطور ثابت میشه؟ اگر بگید از خودش، خب این مشکل اگر قابل حل بود تو مرحله اول حل میشد. اگر بگید اعتبارشو از یک معرفت تجربی دیگری میگیریم، میپرسیم اعتبار او رو از کجا اثبات میکنید؟ یعنی شما بالاخره یا دور یا تسلسل. اعتبار هیچ معرفت تجربی و حسی به خودی خود قابل اثبات نیست. این حرف خیلی مهمه، تو فلسفه هم خیلی راحت اثبات میشه، اصلا برهان واضح داره، ولی جوری با پوشش جو علم زدگی و تجربه زدگی و آقا مفاهیم باید همه علمی باشن، آزمایشگاهی باشن، این مفاهیم بی آبرو و بی حیثیت شد که کم کم کار رسید به جایی که امروز شما دارید میبینید توی دهه های اخیر گفتمان نسبی گرایی حاکم شده. یعنی اصلا علم تجربی دیگه علم دانسته نمیشه، همه چیز میشه اظهار نظر و تئوری تا اطلاع ثانوی. یعنی اگر تجربه بقیه معارف رو به خصوص معارف بنیادین رو حذف کرد، گفت ما اونا رو قبول ندارم چون قبول نداریم چون تجربه نیست، شما انتحار کردی، خودکشی کردی، یه اتفاق افتاد. میگن که متفکران اسلامی توضیح دادن، ایشون گفتن که چون روش حسی و تجربی در شناخت طبیعت طبیعتاً موفق‌تره، اصلا حوزه‌ش اون حوزه است، موفقیت‌هایی که علوم تجربی در عرصه طبیعت به دست آورد برای بعضیا رو به یه اشتباه انداخت که مثل که تنها علم، علم معتبر که ما موفقیت‌های محسوسش رو می‌بینیم علم تجربی است و تنها ابزار معتبرم برای حل مشکلات زندگی تکنولوژی و ابزاری است که ما حس می‌کنیم دیگه، داریم می‌بینیم آثارشو. این پیروزی باعث شد که پیروزی‌های بزرگتری از دست بره. اکتفا کردن به این پیروزی، اکتفا کردن به روش استقرایی در درک معارف، گفتن اصلا نیازی به روش قیاس و برهان و استدلال و شهود و اینا نداریم. پیروزی در درک بعضی از روابط در عالم طبیعت مثل که یک نوع استقنا و بی‌نیازی نسبت به مفاهیم ماوراءالطبیعی و ارتباط طبیعت و ماوراءالطبیعه به وجود آورد. این آثارشو در علوم انسانی هم گذاشت. شما در علوم انسانی عمدتاً رابطه بین طبیعت انسان و ماوراءالطبیعه انسان دیگه نمیبینید، یا ماوراءالطبیعه انکار شد یا رابطهش با طبیعت انسان انکار شد، که اگرم هست برای خودشه، به ما ربطی نداره. اینا دیگه حریم علم و حوزه علم نیست، مفاهیم غیر علمیه. اگه هرچی میخوای بگی بگید، میخواد شعر بگید، هرچی میخواد بگید. وقت به این نتیجه رسیدم که نکنه روش قیاس، روش عقلی و برهانی که ما حالا خیلی بهش احتیاج نداریم احتمالاً علی ظاهر تو عرصه علوم طبیعی، نکنه اصلا هیچ جا بهش احتیاج نداریم. این توهم آمد، حاکم شد، و اینکه اصلا تنها فلسفه قابل اعتماد، تنها معرفت قابل اعتماد و معتبر معرفت تجربی است و آزمایشگاهی است. نتیجه‌اش هم اینه که بسیاری از مفاهیمی که محسوس نیستند غیر علمی دانسته شدند، از جمله اخلاق، از جمله عرفان، از جمله مفاهیم حقایقی که اصلا محسوس نیستند، معقولن، محسوس نیستند. که مگه علیت محسوسه؟ علیت معقوله، منشأ انتزاعش محسوسه، خود علیت معقوله. اگر گفتی معرفت تجربی و حسی فقط معتبره، شما علیت رو اصلا نقشنان که کردن دیگه، از هیوم رو به بعد کردن، گفتن شما علیت چیه؟ وقتی شما علیت رو بردی زیر سوال، علم رو بردی زیر سوال. اصلا علم بدون علیت مگه ممکنه؟ تمام علوم مبناش علیته، مگه نیست اینطور؟ شما در هر علمی داری میخونی که الف نتیجه ب است، جیم علت دال است. اگر این رابطه علی قطع شد یا رفت زیر سوال این ضرورتش، شما دیگه به هیچی علم نداری. وقت ضرورت یک مفهوم حسیه یا عقلی، یه مفهوم عقلیه. ضرورت که محسوس نیست، علیت که محسوس نیست. خب اینا ظاهرش اتفاق کوچیکی بود، اینا کمر معرفت بشر رو شکست، علم رو سانسور کرد، بخش عظیمی از علم به حقایق عالم و آدم رو از عرصه علم و دانشگاه و آکادمیک با این برچسب که اینا مفاهیم غیر علمیان حذف کرد. همه چیز محصور شد در طبیعت انسان، طبیعت جهان، طبیعت تاریخ، طبیعت حیوانات، فقط طبیعت گیاهان. خب اینا ضربات مهمی بود. یکی از چیزایی که چون از دسترس حس و تجربه بیرونه و فراتر از تجربه است، از اعتبار ساقط دانسته شد، گفت اینا مفاهیم غیر علمی است، اینا اصلا مشکوک، مجهوله، هیچ قابل اثبات نیست، اثبات پذیر نیست، اینا علمی نیست، آزمون پذیر نیست، آزمایشگاهی نیست. یکیش کل مفاهیم الهیاتی بود، چون اصلا خداوند و اوصاف خداوند و هرچی که راجع به عالم اله گفته میشه، اینا همه فراتر از عالم حسه، اینا عالم غیبه، عالم شهود نیست، عالم غیب که محسوس نیست، عالم غیب معقول است و مشهود است به شهود باطنی. این هم یک ضربه دیگه سنگینی بود که تو عرصه دانشگاه ها و معرفت علمی زدن. آقا مفاهیم ماوراءالطبیعی دارن، هم مفاهیم غیبی و ماوراءالطبیعی. آقا خیلی خوب بگو، تو کلاس نگید، تو کلاس نگید، کلاس جای مباحث علمیه، تو کلاس نگید، برید رو منبر بگید، تو جلسه شعر بگید، تو خطابه بگید، سخن، تو کلاس نگید، کلاس جای مباحث علمیه. اینا فکر میکنید کم صدمه ایزد به بشر؟ این نگاه به علم بود که حالا محصولش علم و تکنولوژی بیشتر از اینکه خدمت کنه به بشر داره صدمه میزنه به بشر. این همه جنگ ها، خشونت ها، ضربات اخلاقی به فروپاشی خانواده ها، اخلاق، اینا همه اگر تکنولوژی نبود چجوری میتونستن این همه ضربه بزنن؟ خدماتی کرده قطعا، اما صدماتی هم که به کمک همین علم تجربی و تکنولوژی و همین علوم آزمایشگاهی، ضربات سنگینی که به انسان و انسانیت زده شده، به جسم و جانش، اینا هم کم نبوده. فکر نکنید صدماتش از خدماتش کمتر بوده. جنگ هایی که تو همین 150 سال اخیر شده، کشتارش از کل جنگ های تاریخ بشر بیشتر بود. اینا به کمک همین علم و تکنولوژی بود. فروپاشی خانواده، گسترش فحشا، گسترش مواد مخدر، جاسوسی تو حریم خصوصی ها، همه اینا به کمک همین علم و تکنولوژی که رابطهش رابطه طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قیچی کرد. گفت ما به مفاهیم ماوراء الطبیعی و اینا که حسی نیستن، به اخلاق، به شرع، به الهیات، به عدالت، به اینا کاری نداریم، ما محسوسات رو میفهمیم فقط. خب معلومه وقت اخلاق و عدالت اینا که محسوس نیست، اینا که معلومه که محسوس نیست. وقتی گفتی کل مفاهیم الهیاتی و اخلاقی اینا همه مشکوک، مجهول، اینا علمی نیست اصلا، چرا؟ چون حسی نیست. یا انکار میکنیم یا میگیم سکوت کنیم، آقا ما نمیدونیم هست، نمیدونیم نیست. اینا به قول آقایون اثبات پذیر نیست، نه ابطال پذیر است با تجربه، نه اثبات پذیر است. بنابراین ما نمیدونیم هست یا نیست، و چون مشکوک است دخالتش نمیدیم تو عرصه جامعه سازی، تو عرصه توسعه، در باب حقوق بشر، در باب آزادی، دموکراسی، فلان، نه دخالتش نمیدیم، چون اینا هیچ کدوم معلوم نیست هست، معلوم نیست نیست، معلوم نیست که اینا هست یا نیست، یا برای منکرین که قطعا نیست. این یک جریان مهمی بود و دو سه تا زمینه هم بهش کمک کرد که تو جهان اسلام گسترش پیدا کرد تو این 100 سال گذشته. یکیش این بود که جهان اسلام به لحاظ علمی و تکنولوژی که یک دوره ای سرآمد جهان بود، تو این 100 سال اخیر عقب افتاد. تو عرصه علم و تکنولوژی مسلمان ها تو این 100 سال اخیر، 150-200 سال اخیر عقب افتادن. این یک. اونا اروپا و غرب جلو افتاد. این یک چیزی بود که خیلی کمک کرد به این که در این یک قرن اخیر مسلمان ها، دانشگاهیان نا به اینه چی برسن که آقا ببین ما عقب افتادیم، چون ما همش میگیم خدا و دین و پیغمبر و اخلاق و قیامت و اینا، اینا جلو افتادن، چون میگن اینا همه کشکه، همش دروغه یا مشکوکه یا مسائل شخصیه. پس ببین راه مشکل، منشأ مشکل کجاست؟ منشأ مشکل اینجاست که اینا به محسوسات چسبیدن، ما به معقولات و خرافات و مسائل ماوراءالطبیعی چسبیدیم. این یک علتش بود. ابعادش دیده نشد، ابعاد مختلفی داشت این حرف، دیده نشد درست که واقعا منشأ سلطه اونا بر ما و عقب افتادگی این 150 سال اخیر مسلمونا یکی دو قرن اخیر منشأ علتش چی بود؟ مگه ما ماوراءالطبیعی اسلام مگر از طبیعیاتش قابل تفکیکه؟ ما اول ماوراءالطبیعی اسلامو گذاشتیم زیر پا که بعد طبیعیاتش هم گذاشتیم زیر پا. منظورم از طبیعیات، طبیعیات تو حوزه مباحث حکمت نظری و عملی که یونانی و ایناست نیست، منظورم از طبیعیات یعنی نوع نگاه به طبیعت و نگاه به ماوراءالطبیعی از منظر تفکر اسلامی که اینا از هم قابل تفکیک نیستن. یکی این موفقیت های پی در پی که تو علوم حسی و تکنولوژی اینا توی 100 سال اخیر به وجود آمد و با چشم خب همه دیدن آقا این مسافت ما با بدون این تکنولوژی با 9 ماه 6 ماه میرفتیم، با این تکنولوژی 2 ساعته میریم 1 ساعته میریم. اینجا من میخواستم با تو تماس بگیرم باید 1 سال معطل بودیم، الان یه شاسی دوم فشار میدم هم میبینم هم باید حرف میزنم. خب اینا پیروزی های مهمیه، اما نتایج غلطی ازش گرفته شد. خیلی خب، اینا چه نتیجه‌ای باید ازش بگیری؟ یه مرتبه این پیروزی از ابعاد خودش بزرگتر تعریف شد. نتایج غیر منطقی هم در کنار نتایج منطقی ازش گرفته شد. هم نتایج منطقی گرفته شد، هم نتایج غیر منطقی. مشکل دیگه این بود که تفکر استدلالی فلسفی غیر علمی کار آسونی نیست، سخته. از تفکر علمی سختره، به شما بگم تفکر فلسفی از تفکر علمی خیلی سختره، چون تفکر علمی ماده داره، یعنی یا داری رو درخت مطالعه میکنی، رو گیاه، رو سلول، رو آهن، فلزات، سنگ، سیمان، رو بدن آدم، رو چیز محسوسی داری مطالعه میکنی. تفکر فلسفی شما هیچ موضوع محسوسی نداری، هیچ موضوع محسوسی نداره. تفکر فلسفی سخته، باید بدون ماده فکر کنی، وقت مرزش با مال خولیا و توهم و تخیل و جفنگیات و اینا. بعضیا چون میدن نیست محسوس چیزی، میگن خب این مرزش با جفنگیات چیه؟ بحثای ماوراءالطبیعی که میکنید که موضوعش طبیعت محسوس نیست، تفاوتش با یه شعری، شاعری که شعر میگه، یک کسی که چی میگه، اینا چی تفاوت اینا با هم میگه چیه؟ از نظر اونا هیچ تفاوتی اینا با هم نداره. به این دلیل تفکر علمی تقویت شد، تفکر فلسفی حذف شد، در حالی که ما میگیم هم تفکر علمی هم تفکر فلسفی، هر دو اسلامی است و باید باشه، البته با مبانی و غایات اسلامی. نه، منظور از فلسفه فقط ترجمه های فلسفه یونان نیست، منظور از علمم مفاهیم پوزیتیویستی نیست، هم علم اعم ازونه هم فلسفه اعم ازونه. اینم یک مسئله. یکی دیگه شم اینه که ما تو جهان اسلام داشتیم و هنوز هم داریم جریان‌هایی که به اصطلاح مارک و برچسب مذهب دارن و کلن ضد عقل گرایی و ضد علم و ضد رشدن. نمونه بارزش امروز در جهان اسلام که فتنه بزرگ جهان اسلام همین جریان وهابیت، که البته در مذاهب مختلف دیگه هم این تفکر کما بیش هست، ولی این نمونه برجستش، مجسمه بلاهت که دشمن عقل و تفکر و استدلال اساساً با اسم ای که اهل حدیثیم و اینا، اینا هست. این تفکر هم در جهان اسلام بوده و هست. مجموعی 3-4 جریان دست به دست هم داد و باعث شد این تبدیل بشه به گفتمان حاکم در کشورها، در دانشگاه جهان اسلام. و حتی کسانی که مذهبی بودند، که حالا نقد ایشون رو میخوام بخونم به یک بخشی از این گفتمان به اصطلاح مذهبی، کسانی که حتی مذهبی بودند، حالا یکی ملحد بودند، گفتن آقا اصلا ما دین قبول نداریم اونا، اما حتی اونایی که مذهبی بودند شخصا، یعنی نماز بود، روزه بود، حج بود و اینا، در این حال تفکر، گفتمان حاکم بر ذهنشون گفتمان سکولار بود در حوزه معرفت و گفتمان صرفا تجربی در عرصه علم، اینا حتی راجع به دینم آمدن حرف زدن و اینا، گفتن ما اعتبار به حجیت دین رم از همین طریق میام اثبات میکنیم، یعنی جز از طریق روش های پوزیتیویستی مثل اینکه حقانیت دین از نظر اینا اصلا قابل اثبات نیست. یعنی اعتبار حس و محض اینقدر زیاده که حتی اعتبار مباحث حقائق و مفاهیم ماوراء الطبیعی قابل اثبات نیست الا از طریق ارجاع به مفاهیم حسی و طبیعی. مطالعات طبیعت که قطعا در اسلام به شدت بهش توجه داده شده و تشویق شده در خود قرآن کریم و در روایات، اساسا اسلام تفکر اسلامی تفکری نیست که بگه آقا طبیعیات، طبیعت نجس، علوم طبیعی هم غیر دینی هم. اصلا اسلام همچین نگاهی نداره. این نگاه مسیحی بود به مسائل، نگاه کلیساست که طبیعت نجس، ماوراء طبیعت مطهره، طبیعت و ماوراء طبیعت از هم جدای هن. امور یا قدسی هن یا عرفی هن. مسائل یا الهی هن یا خلقی هن، انسانی هن. ما یا معنوی هستیم، یک بخشی از زمان معنوی میشیم، میریم یک شنبه کلیسا، بقیهش مادی میشیم. این تفکیک ها تفکیک های اسلامی نیست، اینا تفکیک های کلیسایی است. اسلام میگه هر جا طبیعت است ماوراء الطبیعة هست. طبیعت آیه چیه؟ خداوند و آیه و نشانه ماوراء الطبیعه. در فرهنگ اسلامی هیچ جا نیست که ماده باشه روح نباشه، روح باشه، البته روح باشه ماده نباشه، در عالم مجردات هست، در عالم انسانی در این دنیا داریم بحث میکنیم. هیچ جا نمیگه آقا اینجا ماده محض روح نیست، یه عده جسمانی هم یه عده روحانی هم، یه عده مقدس هم یه عده غیر مقدس هم. یک زمانی عرض شود که کارهای دینی بکنید، بقیه زمان ها برید کارهای غیر دینی بکنید. این تفکیکار ما نداریم تو اسلام. طبیعت از منظر طبیعت شناسی اسلامی تجلی ماوراء الطبیعه است، آیت الله. میفرماد به همه عالم نگاه کنید، اینا آیات الهی هست. بنابراین طبیعت تو فرهنگ اسلام نجس نیست، خبیث نیست که علوم طبیعی علوم غیر دینی باشن، که ما از باب اضطرار و اجبار رفتیم سراغ علوم طبیعی. نه خیر. عرض من تمام شد. یک نمونه تاریخی فقط راجع به تمدن اسلامی. یک سیاح اروپایی در قرن 13-14 به دانشگاه‌های اسلامی، کشورهای اسلامی آمده، یک گزارشی نوشته. این آخر عرایزم من این عبارت رو براتون بخونم. داره تو این قضیه مال 700-800 سال پیشه. گفتم به لحاظ تاریخی تمدن اسلامی ایرانی رو بشناسیم، در گذشته را بشناسیم، اما در گذشته متوقف نشیم. وقوف به گذشته آری، اما توقف در گذشته هرگز. یک نمونه شو فقط براتون میخونم راجع به پیشینه نظام دانشگاهی غرب. اینا نقل قول از این کتاب، از این منابعه. میگه مورخین علم در غرب، میگن پیشینه نظام دانشگاهی جدید در غرب نوعی کپی برداری و تقلید سوری از دانشگاه‌ها و مدارس عالی علمی در جهان اسلام در صده‌های گذشته بود. دانشگاه‌ها و حوزه‌های مطالعاتی و علمی که علوم نقلی، عقلی و تجربی در اون آموخته می شد و دانشمندانی چند بعدی که پزشک و ریاضیدان و مهندس و در این حال فقیه و حکیم بودند تحویل بشریت می داد. عالم تجربی بود، فیزیکدان که در این حال فیلسوف بود، در این حال مفسر قرآن هم بود. به تدریج که جامعه نوساخته اسلامی مستقر شد، دشمنان خارجیش سرکوب شدند، تمدن شکل گرفت، نیروهاش صرف تکامل درونی شد، مؤسسات آموزشی تربیتی عظیمی با الهام از اسلام در جامعه اسلامی به وجود آمد که نقش اصلی داشت در انقلاب علمی فنی صنعتی در جهان. میگه که اصلا انقلاب صنعتی شواهد خیلی آورده که چون خسته میشید من نمیخونم. انقلاب صنعتی شروعش در جهان اسلامه و بعد نمونه های رو ذکر میکنه. میگه تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کتابخانه های عظیم با هزینه بیت المال و با تبرعات مذهبی میشد. پیغمبر اسلام مسلمانان را جوری تربیت کرده بود که وقف میکردن برای رشد علم. در غرب علم جدید از همینا ترجمه شد رفت، با مسیحیت دعوا شد، او علم اونجا شد سکولار و غیر دینی. اما در جهان اسلام این علم با وقف و انگیزه های دینی و مذهبی اصلا رشد پیدا میکرد. یعنی وقف میکردن، آزمایشگاه میساختن. میگه در بیمارستان‌های جهان اسلام پروفسور جراح با وضو وارد اتاق جراحی میشد. میدونین 800 سال پیش آب مروارید چشم در می آوردن تو بیمارستان های اسلامی و سزارین می کردن. اینا تو تاریخ ثبت شده. سزارین هم یک معادل فارسی براش درست کردن، رستمزاد. چرا سزار دیگه، رستم خودمون که از سزار کم نمیاره. بله این رستمزادی هم میکردن اون موقع. ببینید من فقط این نمونه که دارم میخونم اینه، میخواد بگه اصلا تمام دانشگاه های مدرن در غرب و بعد در دنیا از قرن 13 14 15 میلادی هم ساختمان و معماریش هم کتابای درسیش ترجمه و کپی از دانشگاه اسلامی بود، دانشگاه ایران و عراق و اندلس اسپانیای اسلامی و بغداد و مصر و اینا، حتی روش آموزش، متدولوژی آموزش میگه کپی برداری بود. میگه سازمان اصلی تعلیم تربیت در تمام محلات شهرهای اسلامی به ریاست استاد، شیخ یا حکیم برقرار بود. معادل پروفسور رو میگه در دانشگاه‌های اروپایی ما از روی همین الگوی شیخ، استاد یا حکیم برداشتیم. روش آموزشش در کلاس رو. علوم مختلف دینی، فلسفی، علمی بحث و تحقیق میشد. خلیفه فاطمی شیعی در مصر دانشگاه دارالعلم را در قاهره ساخت که در آن ریاضیات، طبیعیات، پزشکی، جانورشناسی و چه تدریس میشد و کتابخانه این دانشگاه بیش از 1,000,000 جلد کتاب داشت. دورانی که صنعت چاپی نبوده و در کل اروپا بزرگترین کتابخانه اروپا فقط 700-800 جلد کتاب داشته. 1,000,000 کتابخانه با 1,000,000 جلد کتاب فقط در کتابخانه در دانشگاه قاهره که دانشگاه اسلامی شیعی بود در دوران فاطمی. کی؟ 900 سال پیش. اینا گزارش‌های غربی است از اونجا. تاریخ تمدن علم غرب اینا نوشتن، نه مسلمان‌ها. دانشگاه‌های اسلامی در قرن 4 و 5 هجری به اوج رسید که میشه 9 و 10 میلادی تقریبا. سلسله عظیمی از دانشگاه‌ها نظامیه در بغداد، نیشابور و کجا تأسیس شد. و غیر نظامیه. به سرتاسر جهان اسلام از شرق آسیا تا شمال اروپا و جنوب شمال آفریقا و جنوب اروپا که کشورهای اسلامی بود، دانشگاه‌های مدرن اسلامی گسترش پیدا کرد. در قرن 6 هجری که میشه که قرن 12-13 میلادی، صلاح الدین ایوبی فاتح مسلمان دانشگاه و کتابخانه‌های عظیمی در بیت المقدس ساخت. امراء سلسله موحدون همزمان دانشگاه‌های عظیم و کتابخانه‌های بزرگ در شمال افریقا تأسیس کردند. دانشگاه‌های بزرگ و بی‌نظیری در قرناطه که گرانادا میگن در اصطلاح غربیش، در قرناطه به دست مسلمانان ساخته شد. در شرق سرزمین‌های اسلامی نیز در بغداد کنار دجله، در ایران، در خراسان، سمرقند دستگاه‌های عظیم، مدارس عظیم و دانشگاه‌های عظیم، کتابخانه‌های عظیمی ساخته شد و کهن‌ترین دانشگاه‌های مدرن جهان را باید این دانشگاه‌ها دانست. از لحاظ روش تدریس و هیئت علمی میگه کلاً دانشگاه‌های اروپا، کمبریج، آکسفورد، دانشگاه پاریس که در قرن 13 14 15 میلادی ساخته شده، میگه هم معماریش، هم متون درسیش و هم روش آموزش از اون دانشگاه اسلامی کپی برداری شد. حتی گاهی پروفسور و استاد از اونجا می آوردن. استادهایی ترجیح داشتن برای تدریس که از دانشگاه اسلامی رفتن درس خوندن و برگشتن، میگفتن اینا خارج بودن، اینا خارج بودن، اینا مهمن، ابا انداختن. حوزه درس را مدرس اداره می کرد. میگه الگوی پروفسور و استاد تمام رو از روی اون ساختیم. اون نائبی داشت که درس رو گاهی تقریر می کرد برای دانشجوها و کمک استاد بود. میگه الگوی دانشیار رو از روی او برداشتن. شخص دیگری در کلاس در مدارس دانشگاه اسلامی بود به نام معید که درس استاد رو و نظرات دانشجوها طلبه ها رو دانشجویان رو با هم تلفیق میکرد و تکرار میکرد و کمک میکرد برای رفع اشکال دانشجوها. یعنی یک کرسی بود برای پاسخ به سوالات و رفع اشکال که به نام معید مطرح بود که درس رو دوره میکرد، ریویو میکرد و به سوالات جواب میداد. دقیقا همین پست رو معادل او در دانشگاه های مدرن غرب ساختن. رابطه بعد میگه البته یک چیزی هم در دانشگاه اسلامی بود که این دیگه به غرب منتقل نشد و او رابطه صمیمی معنوی بین استاد و دانشجو بود که اینا به شکل استاد و شاگرد و آقا بالا سر و اینا به هم دیگه نگاه نمی‌کردن. رابطه مرید و مرادی هم در کنار رابطه علمی یه رابطه اخلاقی معنوی و عشق و محبت هم بینشون بود و استاد مثل پدر بود برای شاگردش.
رابطه پدر و فرزندی داشتن، احترام دانشجو و استاد احترام میگذاشت و دوستش داشت، مثل پدرش او رو پدر معنوی و علمی خودش میدونست و استاد دانشجو رو فرزند علمی خودش میدونست و دلسوز او بود. جدا از بحث درس و بحث رسمی، میگه محیط دانشگاه های اسلامی آزاد و بی تکلف بود. دانشجو خود استاد خود را انتخاب میکرد. هیچ استاد و هیچ درسی بر دانشجو تحمیل نمیشد. همه تعلیمات مجانی بود. در دانشگاه اسلامی همه جا مجانی بود. طالب علم و دانشجو در مدرسه برای هر دانشجو و طلبه اتاقی برای زندگی، همین حجره که بهش میدادن، اتاقی که به دانشجو میدادن و مقرری ماهیانه برای امرار معاش که در طول ماه زندگیش بگذره و هرگز اندیشه دریافت مدرک نبود. بعد میگه یک پول اضافی به دانشجو میدادن از بیت المال مسلمان ها، از بیت المال، برای حق پژوهش. کتابخانه های با چند صد هزار جلد کتاب در اختیار دانشجو بود، کتابخانه باز، فقط دستگاه کپی و سی دی و اینا نداشته دیگه. میگه دانشجویان به دنبال اندیشه اصلی دانشجویان دریافت مدرک و تصدیق نبود، به دنبال درک مسائل بودند. غالبا در سراسر علم خود دانشجو باقی میماندند، نمیگفتند ما فارغ التحصیل شدیم. بعد از فراغت از درس یک مدرس و تسلط در علم خاص به درس مدرس دیگر و رشته دیگری میرفتند. معمولا هنگامی که دانشجو و طلبه در یک موضوع به درجه نظریه پردازی و صاحب نظری میرسید، از استاد خود اجازه نامه میگرفت که همین مدرکای لیسانس و دکتری و فلان اینا، میگه بر اساس همون اجازات اونجا میگفتن اجازه، یعنی دیگه استاد به دانشجو اجازه میگه، من دیگه اجازه میدم شما در این رشته در این علم اظهار نظر کنی، تو دیگه حق تدریس داری. بهش دکتری میداد و مهارت او را در آن موضوع تصدیق میکرد. دانشجو از 5 استاد در اون رشته تصدیق میگرفت که من تو این رشته حق اظهار نظر دارم. اما دنبال مدرکی شد، این که امتیاز و مزایاش نبود، با مزایای، یعنی دنبال کار علمیش بود. حتی در رسمی ترین نوع تعلیم آموزش شفاهی و متن مکتوب همراه بود، اهمیت استماع درس از مدرس و تفکر بود. بعد میگه یکی از نکاتی که ارزش بود در دانشگاه اسلامی این بود که دانشجو در دو نوع کلاس بود. در یک کلاس فقط باید گوش میکردن و سوال، حق اشکال نداشتن، مسئله رو متوجه بشن. در جلسه بعد، کلاس بعد تشکیل میشد فقط برای بحث و مباحثه و مناظره و گفتگو، که اونجا اگر دانشجو سکوت میکرد استاد توبیخ میکرد که چرا نشستین گوش میکنه. توی سیره امام نوشتن امام وقتی درس خارج میگفت، درس خارج فقه تو نجف، یه وقت دیده بود سر درس یه روز میگه طلبه‌ها اشکال نمیکنن، بعد امام گفته بود که مگه من روزه دارم میخونم که دارین گوش میکنین اینا، اشکالی حرفی یک چیزی نفسی بفهمم دارین، یعنی میگه آقا چرا نشستی، استاد تو درس خارج میگه آقا باید اشکال کنه، اگه تو اشکال نکنی طلبه خوبی نیستی اصلا. یعنی قدرت تفکر و نقد و اشکال رو تقویت کردن، نه فقط حافظه، در کنار حافظه. و بعد میگه رابطه استاد و شاگرد در دانشگاه های اسلامی به قدری دوستانه بود و اخلاقی بود که تا سالها بعد از اینکه درسش هم تمام میشد اینا با هم روابط داشتند و توی یک محله گاهی زندگی میکردن و با هم دوست بودن. گوستاو لوبون در تمدن اسلام عرب میگه جدیتی که مسلمانان در فرا گرفتن همه علوم و دانشها با انگیزه دینی نه سکولار از خود نشون دادند حیرت انگیز است. برخلاف همه ارتشها و تمدنهایی که اشغالگری میکردند، تنها تمدنی که هرگاه شهری و جامعه ای را فتح میکرد اولین اقدامش ساختن دانشگاه و کتابخانه و مسجد و بیمارستان بود، تمدن اسلامی بود. میگه تنها جایی که وقتی مسلمان ها میرفتن، بعد از اینکه اینا میرفتن آبادتر میشد از قبلش، جایی بود که مسلمان ها وارد میشدن. بقیه جا هر کس میامد خراب میکرد و میرفت، اینا آباد میکردن. بنیامین تودل در قرن 12 میلادی میگه من فقط در اسکندریه، فقط در یک شهر اسلامی 20 دانشگاه اسلامی را دیدم که دائر بود و علاوه بر دانشگاه‌های عمومی در شهرهای بزرگ که در آنها آزمایشگاه، حالا این که میشه در همه اینها میگه لابراتوار بود، رصدخانه بود، گوش کن اینا رو، میگه تو تمام این دانشگاه اسلامی لابراتوار آزمایشگاه بود، رصدخانه بود، کتابخانه های بزرگ بود، ادوات و ابزار تحقیق مسائل بود. شما میدونین این جابر ابن حیان شاگرد امام صادق در قرن دوی هجری، یعنی 1250 سال، 200 سال پیش، 1100 خورده ای سال پیش، آزمایشگاه، خرابه های آزمایشگاهش رو از زیر زمین که بعدن در آمد، همین لوله های آزمایشگاهی شیشه ای، این همین بسیاری از دستگاه های تقطیر، تبخیر، لوله های آزمایشگاهی، اینا همه درش بود. چیزایی که اینا تو قرن 17 18 19 میلادی تو اروپا اینا مطرح شد، آمد تو بورس. یعنی تمدن غرب نسبت به تمدن اسلامی که سهم ایرانیش هم خیلیه، 7 8 قرن تأخیر فاز داشته و با الگو برداری از روی اینا و اونا ساختنش. من میگم این گذشته رو بدونیم، نمیگم هی به گذشته پوز بدیم، این رو بدونیم، یک کمی اعتماد به نفس، همون ما میتوانیم که امام تو وصیت نامش میگفت، همش کپی برداری و تقلید نباید باشه. میگه فقط در اندلس، فقط در یک منطقه اسلامی در جنوب اروپا 70 کتابخانه عظیم عمومی بود که از 10,000 و 100,000 تا 2.5 و 3 میلیون جلد کتاب در اینا بوده. اواخر قرون وسطا که اروپا در آتش جهل و نادانی میسوخت و مردم در بیچارگی و بیماری، سلاطین و رجال و پاپ ها و شوالیه ها، فئودال های اروپا برای معالجه بیماری هایشان به کشورهای اسلامی و به بیمارستان های اسلامی می آمدند و دانشجویانشان برای کسب علم به دانشگاه های اسلامی می رفتند. سرزمین های اسلامی با دانشگاه های عظیم و کتابخانه ها و بیمارستان های مجهز در تمام جهان نمونه بودند. همه نوع علم هم در اونها بود و بعد دانشجو سهمیه لباس، مسکن، کتاب، بهداشت، کاغذ و قلم داشت از بیت المال مسلمین و با وجوه شرعی. جی لو استرانج در کتابش به نام بغداد در قرن فلان میگه دانشگاه مستنصریه ساختمانی داشت بسیار با شکوه و مزین، دارای اساسیه عالی و زیبا، محلی بسیار وسیع، نظیر آن در تمام، نه تنها در اروپا و بلکه در سایر نقاط جهان دیده نمیشد. فقط در بخشی از این دانشگاه 4 دانشکده مستقل حقوق بود، 4 دانشکده مستقل حقوق و فقه بر اساس 4 مذهب، هر مذهبی دانشگاه حقوقی مستقل. هر دانشکده استادانی داشت که شاگردان را مجاناً تعلیم می‌دادند. این اساتید در رشته پزشکی، مهندسی، معماری، چی حقوق ماهیانه از بیت المال داشتند و به هر یک از دانشجویان کمک هزینه دینار طلا داده می‌شد. آشپزخانه دانشگاه سلف سرویس هم داشته. میگه آشپزخانه دانشگاه به کلیه شاگردان و استادان روزانه جیره معین نان و گوشت می‌داد. کتابخانه دانشگاه کتب نایاب و ذی‌قیمتی را در همه رشته‌های علمی داشت که این کتاب‌ها را در دسترس شاگردان قرار می‌داد. قلم و کاغذ را دانشگاه مجاناً می‌داد تا از روی کتب یادداشت‌های شخصی بردارند. دانشگاه حمام و بیمارستان داشت. باور می‌کنید اینا رو؟ صحبت 800-900 سال پیشه تو جهان اسلام، دورانی که در تمام اروپا میدونین حمام عمومی نبود، اصلا اینا حمام رو از جهان کشور اسلامی ها گرفتن، چیزی به اسم حمام هم میشه ساخت، چه برسه به بیمارستان و کتابخانه. یکی از مشکلات اروپایی‌ها، مردمشون در قرون وسطا، بوی بد بدن و بوی بد دهان بود. وقت تو فرهنگ اسلامی مسلمون باید روزی 5 بار به قصد عبادت خودش رو تطهیر و تنظیف کنه و دهانش باید قبل از هر نماز باید خوشبو باشه. وقت پیامبر توی جامعه عربی جاهلی اون موقع میگفت غیر از اینکه نظافت و شستن و اینا، غیر از طهارت شرعی، مسئله نظافت بهداشتی و اینا، غیر از شستن عادی میفرمود مستحب لباس سفید و روشن بپوشید که به محض اینکه علائم چرک و کثافت شد فوری عوض کنید، لباس تیره نپوشید. خود پیامبر و اهل بیت همیشه لباس روشن میپوشیدن و به خصوص لباس سفید، و میفرمود لباس رو هر هفته یه بار دو بار لباستون رو بجوشونین تو آب جوش. این فرهنگی بوده که تو اون جامعه بوده. وقت 700-800 سال بعد از این قضایا شما ببینید چه اتفاقاتی بوده هنوز و میافتاده. میگه که انبارهای مدرسه ها و دانشگاه ها چه بود. هر روز صبح از دانشگاه پزشک مخصوص بیمارستان هر روز صبح از دانشگاه بازدید میکرد که اگر دانشجویانی بیمار باشند برای آنها نسخه بنویسد. دانشگاه ها بیمارستان و حمام ویژه داشتند. اینا کی بوده؟ اینا اوایل قرن 12 میلادی بوده. الان قرن 21 میلادیه. چند سال پیشه؟ نزدیک 1000 سال پیش، 900 و اندی سال پیش. اینا کشورهای اسلامی بودن. اون هم اروپا بوده. و از این قبیل زیاده که میگه قرنها بعد از تأسیس دانشگاه‌های اسلامی حتی هنوز رسوم و الفاظ جاری در متدولوژی تدریس در دانشگاه‌های اروپایی عیناً ترجمه تعابیر اسلامی عربی است، مثل ریدینگ قرائت، سماع اجازه. اصلا این میگفت تو کلاس اسلامی وقتی مقاصد اجازه، عیناً همین تعبیر ترجمهش در اونجا به کار میره، قرائت همینطور، استماع و شنیدن همینطور، همینا معادل کلمات اسلامی است و اینا رو از دانشگاه‌های اسلامی مصر و شام و اندلس و کجا کپی برمی‌داشتن. و اولین دانشگاه اروپا در ایتالیا ساخته میشه، کاملا کپی برداری از روی عرض کردم دانشگاه بولونیا، دانشگاه پاریس، مونپلی، آکسفورد، همه قرن 13 14 15 میلادی به وجود آمدن. میگه حتی معمارانی که اینا رو میساختن میرفتن کشورهای اسلامی میگفتن عین این معماریا بریم بسازیم، بیمارستانمون رو همینطوری بسازیم، عینن کپ میکشید، نقاشی رو میآمد میکشید، یا معمار از جهان اسلامی میگفتیم عین، میگفتیم بهشون که عین بیمارستانا و دانشگاه‌های خودتون میشه اینجا مثلا تو پاریس، تو کمبریج، تو لندن اینا بسازید یا نه. و به علاوه میگه در دورانی که ما در تمام اروپا یه دانشگاه مدرن نداشتیم، غیر از دانشگاه‌های ثابت کشورهای اسلامی دانشگاه‌های سیار داشتن، یعنی هیئت‌های علمی با کتابخانه‌های سیاری که از شهرستان‌ها و روستاهای کوچک می‌رفتن تو هر شهرستان و روستایی دانشگاه، مثلا مدتی اقامت می‌کرد، یه درآموزش می‌داد، بعد یه سال دو سال میمون باز میرفت جای دیگه. دانشگاه‌های سیار میگه حتی داشتن در کشورهای اسلامی. ابن جبیر سیاح اسپانیایی که به شرق آمده بیش از 20 دانشگاه سیار فقط در منطقه شامات شناسایی میکنه و 30 دانشگاه اسلامی در اسکندریه، و میگه این همه شور علمی برای من اونقدر جالبه که هیچ کدوم از اینا این شور علمی رو منافات با دین و مذهبشون نمیدونن و همه اساتید در همه رشته‌ها وقتی درسشون رو میخوان شروع کنن با وضو میان و با نام خدا و پیامبرشون رو با احترام میبرن و بعد آیه از قرآن میخونن و بعد شروع میکنه پزشکی میگه، فیزیک میگه، شیمی میگه، و میگه این طبیعت ارتباطش با ماوراء طبیعه قطع نیست. ما طبیعت رو در ذیل ماوراء طبیعه بدونیم و تمام این طبیعتی که داریم میشناسیم آیات الهی میدونیم. و میگه این همه شور علمی، دقت تجربی و آزمایشگاهی، که میگه اصلا ما مفهوم آزمایشگاه و تجربه رو از مسلمان ها آموختیم، که رو زمین، رو جانور، رو گیاه، رو ستاره، روی پزشکی اولین بار کالبد شکافی جنازه رو مسلمان ها انجام دادن، مطمئن نه جنازه مسلمان و محترم، اولین بار کالبد شکافی حیوانات و آزمایش رو حیوانات تو آزمایشگاه مسلمان ها بود. و میگه اینا همه اول میپرسیدن که به لحاظ اسلامی و شرعی چه کاری جایز است، انسانی است، مشروع، اخلاقیه، و چه کاری جایز نیست. و به نام دین و به نام خدا علم رشد کرد. 30-40 موردم آزمای نمونه‌های اختراعات، نمیدونم از شیشه، قطب نما، پزشکی، سلاح گرم، اینا هم هست که دیگه من دیگه نمیخونم اینا رو. اینا هم هست که اینا نمونه آورده که اصلا اینا همه به نام رنسانس صنعتی، انقلاب صنعتی غرب نوشتن، در حالی که چند قرن قبل نامه در جهان اسلام بوده. من اینو فقط یک نمونه عرض کردم برادران و خواهران شما و امثال شما، انشالله امیدهای آینده کشورید و انقلابید، یا انجمنهای علمی ما امیدهای آینده کشورن. نگاهتون به مسائل نگاه افراط و تفریطی نباشه، نگاه اسلامی و عقلانی به علم داشته باشیم، نه علم گریز و علم ستیز و نه علم زده به این مفهوم خاص علم، بلکه علم گرایی در زیر سایه توحید و احساس تعهد اخلاقی اسلامی نسبت به انسان و نسبت به ایران. خیلی ممنون و متشکرم.